سلام، این 26مین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکس که در شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعی که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم از صحبت‌های محمد رضا درویشیه که درباره تألیفاتش و موسیقی ایران با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من چند جنس در واقع نوشته دارم. حدود 10 سال پیش با کمک یک از دوستانم یک گزیده مقالاتی در اومد به نام از میان سرودها و سکوتها. این گزیده گفتار و نوشتاره، اونچه که در مطبوعات چاپ شده بود. یک دوستی آمد اینا رو انتخاب کرد، از نظر من هم گذرون که اینا خوبن بدن. گزیده است. حدود مثلا 10-12 سال پیش خود ماهود چاپ کرد مقاله و سخنرانی و اینجور چیز هست. یک کتاب دیگه هست، خیلی کتاب کم حجمیه، به نام لیلی کجاست. جمله های قصاره لیلی کجاست. من 30 ساله که روی چند موضوع متمرکز بودم. یکی سنت، یکی هویت، یکی چندگانگی فرهنگی در موسیقی ایران. نه دوگانگی، چندگانگی. اینا موضوع یک سری کتاب شدن و تعداد زیادی سخنرانی و مقاله. کتابا اولینش نگاه به قلبه، یعنی بحثی در تاثیر موسیقی قلب و موسیقی ایران. یکیش همین لیلی کجاسته. یه بخشی از مقالات از میان سرودها و سکوتهاست. یک جزوه ای دارم به نام سنت و بیگانگی فرهنگی در موسیقی ایران. اینا بخشای مکتوب و چاپ شده این چند موضوعی هست که خدمتون عرض کردم. جستجوی من درباره موسیقی نواحی ایران حول این موضوعه، این چند موضوعه، یعنی سنت، هویت و چندگانگی فرهنگی. اگه من رفتم سراغ موسیقی نواحی ایران، اینکه عرض کردم اوائل انقلاب رفتم به سفر و یکی این چند تا سوال رو داشتم: هویت من چیه؟ سنت من چیه؟ من تو دانشگاه موسیقی غربی خوندم، اونم به شکل مدرنش، به شکل آوانگاردش. خب حالا من شدم چه معجونی؟ هویتم چیه؟ میراثم چیه؟ سنتم چیه؟ این درامیختگی ذهنی من بالاخره این گرهش کی باید باز بشه؟ واسه همین رفتم سفر. و بعد از سالها تو بخش مکتوب یا سخنرانی هام یا مقاله هام به یک سری نتایج رسیدم. این یه بخشی از آثار منه. یه بخشیش کاملا تخصصیه، مثل دارالمعارف ساسای ایران. اون اگرچه یه تنش به موضوع هویت و اینا میزنه، ولی بحث کاملا فنیه، بحث کاملا تخصصیه. دیگه هیچ جا راجع به این که ما چی هستیم، کی هستیم، چی بودیم، چه نبودیم، اینا اصلا نیست. بحث کاملا تخصصی. یا مثلا 20 ترانه محلی فارس، بحث کاملا تخصصیه. یه کتاب کوچیکی دارم به نام نوروزخوانی، 20 یا 25 ترانه نوروزی بهاری، نوته. یا مثلا زمیمه آلبوم های آیین آواز، یک کتابی که گزیده مقالات کوتاه کوتاه، مقالات فنیه. یا کتاب موسیقی حماسی، من توش 2 تا مقاله دارم، بقیهش مقالات دیگرانی که من ویراسته کردم چاپ شده. من توش یه مقدمه دارم به اضافه یه مقاله توش دارم، کتاب موسیقی حماسی. اینا کتاب های تخصصی موسیقی هستن، اینا کتاب های دیدگاهی موسیقی هستن. فقط میدونم که تو این مدت 30 سال یه نفر، حالا من میخواد من باشم میخواد هر کسی دیگه باشه، نه اینقدر آثار مکتوب از خودش به جا گذاشته، نه اینقدر آثار شنیداری از خودش به جا گذاشته، نه اینقدر حرف زده، نه اینقدر گوش ناشنوا در مقابلش بوده. ولی من کماکان دارم میگم، کماکان دارم حرف میزنم، میزنم چون نمیتونم عکس اندیشم حرکت بکنم. تبدیلات با تغییرات متفاوته. در تغییر ذات هر عنصر یا پدیده تغییر پیدا میکنه. یعنی چوب چوبه، حالا میخواد درخت باشه، شما درخت هم که ببینید اون چوب زنده است، اگه بندازیدش تو آب دوباره جوانی میزنه. برای همین چوب رو اشباع میکنن در سازسازی که آونداش کشته بشه. برای چوب رو اگه اشباع نکنین بکنین تا یه میبینید که از تو کاسه تا جوانه زد. شما یه نیو از مردا ببرین، بعد یه تیکش رو بیارین بندازین، اون نی بریده شد دیگه، بیار بندازین توی یک کاسه آب، میبینین جوانه زن، چون زنده است هنوز. درخت رو که ببرین نمیمیره، هنوز زنده است. تو سازسازی اصطلاحا میگن چوب رو میکشین، آونداش رو تخلیه میکنین، شیرش رو میمیکین. خب چوب رو مگر اینکه بسوزونید، یعنی تبدیلش بکنین به کربن، این دیگه از حالت چوب خارج شده، این میشه تغییر. ولی درخت تنش تبدیل میشه به شاخه، شاخش تبدیل میشه به برگ، برگ تبدیل میشه به آوند. اینا تبدیل هم حتی ببرید بذاریدش هنوز درخته. در موسیقی ما یک ذات مرکزی داریم که این مشمول تبدیل میشه نه تغییر. شما در گیاه یک ریشه داریم، این ریشه تبدیل میشه به ساقه، ساقه تبدیل میشه به ساقه کوچکتر، از این ساقه کوچکتر گل در میاد. این گل با ریشه فرق نمیکنه، همه اجزای یک هستی هست، شکل عوض میکنه، از اون ریشه است. در هر نقطه این ریشه یک شکلی پیدا میکنه، یه جا میشه ساقه، یه جا میشه تنه، یه جا میشه برگ، یه جا میشه آوه، یه جا میشه گل. خود گل اجزا داره، گل برگ داره، پرچم داره، چیچی داره، چیچی داره، از اون ریشه هست که مسئول یک تبدیلاتی میشه میاد بیرون. شما این ساقه رو اگه قطع بکنی اون ریشه دوباره ساقه میزنه، ولی ریشه رو وقتی از خاک میکشید بیرون کارش تموم. در موسیقی هر منطقه یک ریشه یا ریشه های بنیادی هست که اینا تبدیل میشن به تنه ها، ساقه ها، برگ ها و گل های مختلف. این گل ها کاربرد های مختلفی دارن، یکیش عیشه، یکیش عزاست، یکیش کاره، یکیش مویه است، یکیش لالاییه، یکیش موسیقی درمانیه، یکیش هرچی هست، منتها همشون منبعث از اون ریشه اصلی هستن. مثلا در بلوچستان ما یک مقام کلیدی داریم به نام زهیروک. زهیروک خودش انواع داره، یعنی تو خودش مشمول تبدیلات. حالا این خود این زهیروک یه جا باش گریه میکنن، یه جا باش پیرخسن، یه جا باش نون میپزن، یه جا باش ماهی میگیرن، یه جا باش خرما میچینن، یه جا باش مریض درمان میکنن، یه جا باش آواز عروسی میخونن، یه جا باش مویه عزا میخونن. بنیاد زهیروک، بنیادش اون ریشه هست. همه میرن دنبال پیرن، منم سالها میرفتم دنبال اون پیرنه. الان سالهاست به این نتیجه رسیدم که اون ریشه اصل پیرنها فرزن. حالا میریم مثلا تو منطقه تربتجان چندین مقام مهم هست، بعد رد همه شون که دنبال میکنی میبینی اینا همه شون از یه مقام سرسش میکنی، مقام سرحدی. میری تو شمال خراسان، میری توی بوشه، میری توی کردستان، میری تو کرمانشاه، میری تو آذربایجان، میری تو مازندران، میری تو هر منطقه میری، همه شو که اصالتشو میگیری میرسی به یک ریشه. خب تا یه دوره‌ای با ظاهر سرکار داری، وقتی مشکل ظاهر برات حل شد، خب شما این صفحه کاغذ رو وقتی اینجوری میبینی هیچی نمیبینی، یکم که از دورتر نگاه میکنی واضح‌تر میبینی. حالا بذار دورتر خیلی چیزای بیشتری توش میبینی، یکم دورتر بذار خیلی چیزای دیگه بیشتر توش میبینی، باید فاصله گرفت. آدم سوار هواپیما میشه، از پنجره هواپیما نگاه میکنه، اول که هواپیما بلند میشه فقط لبه باند رو میبینه، یکم که بلندتر میشه محوطه فرودگاه رو میبینی، یکم که بلندتر میشه خونه های اطراف و محله های اطراف فرودگاه میبینی، یکم که بلندتر میشه شهر میبینی، یکم که بلندتر میشه بیابونی اطراف میبینی. حالا با یه سیستم که بتونه شما رو بالاتر ببره نگاه بکنی، بعدا خود تهران رو میبینی، برو بالاتر بعدا کل ایران رو میبینی، برو بالاتر خیلی چیزهای دیگه میبینی. واسه اینکه داره که چقدر امکان فاصله گرفتن داشته باشی، قابل ادراکه. حالا یه کسی حوصله داره که از اینجا دورتر ببینه، یه کسی میگه بیخیال، صبوری میخواد، ادراک میخواد. در مرحله مقدماتی من اول میخوام بگم که موسیقی هر منطقه داره یک ریشه است. تو مرحله دوم میگم که این ریشه ها از زیر همشون به هم اتصال دارن. ما سه طیف در ایران داریم زندگی میکنیم، یک طیف اقوام پیش آریایی، یک طیف اقوام آریایی، یک طیف اقوام مهاجر. الان دیگه فرق نمیکنه، الان همه به هم وصلت کردن، پیش آریایی با آریایی وصلت کرده، آریایی با اقوام مهاجر صحبت کرده. ترکمن ها مهاجرن، از غرب مغولستان آمدن، بخشی از عرب ها بومی بودن، بخشی مهاجرن، ایل قشقایی مهاجره. ولی الان دیگه مجموعه اینها کشور ایران رو تشکیل داده و ملت بزرگ ایران رو تشکیل داده، الان دیگه نمیشه جداش کرد. ولی در یک بررسی تاریخی ما با سه جنس مردم مواجه هستیم. ما که الان دیگه آدم نژاد پرست که نیستیم، حتی ناسیونالیست هم نیستیم. من نه تنها نژاد پرست نیستم، حتی ناسیونالیست هم حقیقتا نیستم. من انسانم، ناسیونالیست هم نیستم که بگم مثلا اینا پیش آریایی هستند، اینا آریایی هستند، اینا مهاجر هستند. ما الان یه ملتی هستیم، داریم در این قدمه و جغرافیایی زندگی میکنیم. این برای مهمه. ولی باید ببینیم که راجع به چی صحبت میکنیم. واسه اینه که ما در جهان، در این کره زمین، ما ریشه‌های واحدی، همه از یک ریشه هستیم. فقط تحت تاثیر ضروریات پیرهن‌های رنگارنگ به تن کردیم. موسیقیامون رنگارنگ شده. چه زیبا که رنگ و رنگ شده. بچه ها همدیگه رو داریم میکشیم. ما حتی ریشه های نژادیمون یکیه. بنا به جغرافیا و طبیعت رنگ پوستامون تغییر پیدا کرده. دماغامون نازک شده یا گشاد شده. لبامون قیتونی شده یا کلفت شده. این مال طبیعته. ریشه همه زبان هامون یکیه. ریشه همه نژادامون یکیه. ریشه همه موسیقیامون یکیه. این یه بحثیه در جهت صلح. منتها من موسیقی دانم، جهتم موسیقیه. یه کسی زبان شناسه، رو زبان کار میکنه. یه کسی جغرافی شناسه، رو جغرافیا کار میکنه. هر کسی تو حوزه خودش باید کار بکنه. ما بعد از عبدالقادر نظریه پرداز مهمی دیگه نداریم تا امروز. آخرین تئوریسین مهم تاریخ ایرانه
عبدالقادر مرحوم. شما چطور اصلا به سمتش رفتین و مجموعه رو جمع آوری کردین، آلبومی چاپ کردید؟
عبدالقادر وامدار مکتب صفی‌الدین ارمویه در بغداد. منتها نهله صفی‌الدین رو از قلب ایران یعنی بغداد کشوند به ابتدا آذربایجان، بعد به سمرقند دربار تیمور و بعد به شرق ایران یعنی هرات دربار شاهرخ. این انتقال جغرافیایی رو داد. دومی که رسالاتش به فارسیه، برخلاف اسلافش که عربی بود به عنوان زبان علمی روزگار خودشون که در تمام امپراتوری اسلامی قابل خوندن باشه. رسالات عبدالقادر به فارسیه، منطقه فارسی زمان خودش که واژه‌های فارسی در ترکیب با واژه‌های عربی هستن، اون نوع فارسی. و با نوشتن رسالات خودش یک خدمتی بزرگ در حوزه فارسی شناسی کرد به اونهایی که در واقع به دنبال فارسی دوره اوائل تیموری بودن، یعنی بعد از تیمور، دوره شاهرخ تیموری، پسر تیمور. حالا قید موسیقی این خدمت هم کرد. بعد خوشنویس بود رسالاتش به خط خودشه، رسالات اصلیش. بعد آخرین نظریه پرداز موسیقی بود و بعد از اون قید از یه سری خود رسالاتی که ما توی در واقع ماورا و نهر داریم به فارسی، ما رسالات مهمی دیگه در موسیقی ایران بعد از عبدالقادر نداریم. بقیه آمدن یه بخشایی از اون رو تکرار کردن یا حتی اشتباه فهمیدن، اشتباه نوشتن. اینا رسالات عبدالقادر مراغی به عنوان نظریه پرداز تروسیان مهمترین رسالات موسیقی قدیم ایرانه، اواخر قرن هشتم، اوایل قرن نهم هجری قمری.
یعنی ما قبل او هم یه رسالاتی بود،
رسالات صفی‌الدین عرموی هست، قطب‌الدین محمود شیرازی هست، فارابی هست، بخش‌هایی از رسالات ابن سینا هست، شفا و قانون اینا هست. اینا با دقت خوند. تنها یک نمونه آهنگ ما داریم که قطب‌الدین محمود شیرازی اونو به خط خودش نوت کرده که اونم یکی از اعلی‌ترین نوتاسیون هاست. و بعد میمونه اون نمونه‌ای که در جامع الالحان و مقاصد الالحان با تفاوتی عبدالقادر به عددی و ابجدی نوشته و دیگر نوتاسیون قدیم چیزی نداریم. فواصل رو داریم، فواصل رو دقیق نوشتن، ولی نغمه آهنگ چیزی موجود نبوده. در موسیقی نواحی ایران به طور شفاهی قرن‌ها و قرن‌ها و قرن‌ها اینا مونده. شما میرسیم به اواخر دوره قاجار که یه سرکله ردیف پیدا میشه، 120 سال پیش، که معلوم نیست این ملودی از کجا آمده. چرا عجیبه؟ واسه همین ردیف به نظر من مثلا 10% کل موسیقی ایران بیشتر نیست. حالا هر کی میخواد از این حرف من خوشش بیاد میخواد برش بره، ولی 10% کل موسیقی ایرانه، 90% موسیقی نواحیه، قرن‌ها سینه به سینه مونده. اواخر قرن 19 هم یک تیمی تشکیل شد به سرپرستی رؤوف یکتا. اینا رفتن موسیقی دوره عثمانی رو جمع بکنن، از طریق مهمترین خوانندگانی که هنوز زنده بودن، پیرمردا. مثل اینکه مثلا ما بریم از عبدالله خان دوامی، یا اگه طاهرزاده زنده بود، یا اگه تاج اصفهانی زنده بود، از اینا بگیم شما آقا از موسیقی قدیم چی یادتونه. اینا رفتن سراغ آخرین استادای آوازی که از دوره عثمانی مونده بودن، اواخر قرن 19 هم رؤوف یکتا بود، یه چند نفر دیگه رفتن اونا خوندن. خب اگه یه کسی میگه آقا ممکنه اون اشتباه خونده باشن، خب پس حدش هم که از عبدالله خان دوامی و طاهرزاده و اینا مونده برای موسیقی ما، پس اینا میشه همش کشک دیگه. بالاخره به یه جایی باید استناد کرد دیگه. پس حدش هم عطار میرزا حسین قلی مونده، پس ما میگیم اینا هم کشکی زده دیگه. پس ردیف میرزا عبدالله هم کشکیه دیگه. بالاخره به یک کسای قدیمی محترمی باید استناد کرد دیگه. خب اینا استناد کردن به آخری استادان بازمانده از دوره عثمانی. اونا حدود 200-250-300 تا آهنگ و تصنیف خوندن، اصلا دنبال عبدالقادر هم نبودن. منتها چون عبدالقادر برای موسیقیدانای عثمانی استاد اعلی بود، بهش میگفتن نیای بزرگ، بنیان آهنگسازی در بین آهنگسازهای دوره عثمانی عبدالقادر مراغی بود، همین دلیل بهش میگفتن نیای بزرگ. وقتی اینا ضبط شد، اون استادای قدیمی گفتن آقا جون از اینایی که ما برای شما خوندیم 30 تاش مال عبدالقادر مراغیه. بعد یه مجموعه های در آمد سه دوره به نام دارالالحان که یه تعدادی از این تصنیف های منصوب عبدالقادر مراغی تو اینا چاپ شد. اعتدادشان چاپ نشد به شکل نسخه دستنویس بود. ولی فواصل تو اینا تعریف نشد. لابد خودشون میدونستن این فواصل چیه. مثل امروز همه چیز دقیق نبود که موشکافانه راجع به صحبت کنن. فواصل دقیق تعریف نشد. خب منبع من برای اجرای این تصنیف ها حاصل دستنج اون تیم رفیقتا بود. به اضافه نسخی که پراکنده چاپ شده بود که من رفتم از تو آرشیف ها جاهای مختلف ترکیه پیدا کردم. این منبع من بود. بعد کلی طول کشید تا من تونستم به یک تعریف واضحی از فواصل برسم. این شد که این پروژه شغلنامه تا یه 7 سال در واقع تشکیل شد. 3 تا گروه من تشکیل دادم که این ترکیب سومش هست. اول یه گروه 7 نفره تشکیل دادم و یه گروه 30 خورده نفره تشکیل دادم که اون هم جواب نداد تا رسیدیم به این ترکیب 11 نفره. یعنی 9 نوازنده همایون شجریان، 10 تا با خودم 11 شغل من اجرا کردیم. فخریدینی استناد کرده به یک نمونه که عبدالقادر مراغی در رساله خودش، هم رساله جامع الالهان و هم رساله مقاصد الالهان، به خط ابجدی عددی نوشته به نام نمونه از تصنیف حسینی در دور رمل. استاد فخریدینی معتقدن که من این رو بعد از 20 سال تحقیق خودم برگردان کردم به نوتاسیون امروزی. من خیلی سالهای قدیم گفتم که استاد افراد دیگری هم این کار رو کردن و جناب فخریدینی متقاعد نشدن. گفتن این حاصل 20 سال عمر من. و در اون سریال تلویزیونی هم این رو با یک بست و گسترشی اجرا کردن و آقای صدیق تعریف هم خوند این رو. بعد این شد محل یک مجادله‌ای بین آقای فخریدینی و آقای دکتر حجاریان، موسیقی شناسیشون، که آقای دکتر حجاریان در یک مقاله‌ای که در کتاب ماهور چاپ شد آمد تمام این نوتاسیون هایی رو که دیگران انجام داده بودن آورد، گفت که بنابراین آقای فخریدینی تنها استادی نبودن که این رو نوشتن و بقیه ماجرا بود.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت 5 و 6 مصاحبه تصویری با محمد رضا درویشی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 27 که هفته آینده منتشر میشه، محمد رضا درویشی درباره روش‌های شکل‌گیری ایده تا اجرا با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir